أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عرض ادب به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن مولانا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. امید است که انشاءالله به برکت ذکر صلوات خدای متعال در ظهور اون یار سفر کرده تعجیل بفرماید و این منتقم خون شهیدان کربلا با ظهورش انشاءالله بر زخم دل شیعیان مرهم بگذارد. محبت بفرمایید برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهورش اجماعاً صلوات ختم بکنیم. بسیار مناسب است تو این ایام که به هفته دفاع مقدس هم نامگذاری شده و امروز هم شاهد تشییع جنازه یکی از شهدای عزیز مدافع حرم. انشاءالله خدای متعال درجات این ولی نعمتان ما را متعالی بفرماید و بر سر سفره شهدای کربلا مهمانشون بفرماید. انشاءالله که خدا ما را در مسیر ادامه راه این شهدای عزیز مدد برساند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوعی رو شروع کردم در نوبت قبل، مباحثی رو عرض کردم، سعی میکنم انشاءالله تکمیلش بکنم. مقدمتاً با بهره‌جویی از یکی از سخنان حضرت سید الشهدا یادآور بشوم که حکومت در اسلام و در سیره اهل بیت هدف نیست، وسیله ایست برای اقامه حدود الهی، احقاق حق، دفع ستم. این نکته مستند به سخنان حضرت سید الشهدا است در تحف العقول صفحه 239. حضرت سید الشهدا اینطور می‌فرماد: اللهم انک تعلم، خدایا تو می‌دانی که آنچه از ما سر زده رقابت با سلاطین در امر سلطنت نبوده. یعنی من هدفم این نبوده که اونا نباشم من باشیم. تنافسن فی سلطان ولا التماسن من فضول الحطام، در پی متاع بی ارزش دنیا هم نبودم. وصیت نامش با یه تعبیر دیگری اینجا به این شکل: ولكن لنرى لنري یا لنرى المعالم من دینک. هدفم این بوده که پرچم اسلام برافراشته بشه و نظهر الاصلاح فی بلادک، سرزمین های اسلامی اصلاح بشه و مظلومان از بندگانت در امنیت باشن، اینه کسی ستم نشه. همین بیان رو در اون تعبیر بسیار معروف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم مستحضر هستید که ابن عباس راوی این واقعه است که امام را در حال وصل زدن نعلینش دیدم، گفتم آقا بسه، بس که نعل زده دیگه جایی برای دخت و دوز باقی نمونده. خب معروفه دیگه، امام به ابن عباس میگه که خب برای این نعلین چقدر قیمت میذاری؟ اگر خواستید مراجعه بفرمایید نهج البلاغه خطبه 33. ابن عباس گفت که قیمتی نداره. امام فرمود حالا با همین وضعیت. بعد اون جمله معروف رو فرمود که همین یه جفت نعلین با این وضعیت پیش من از حکومت کردن با ارزش تره. اینو هر کس نمیتونه بگه، یعنی از باور نمی کنن. ولی از علی ابن ابی طالب چرا؟ تعبیر امام اینه: لهما احب الی من امرکم هادا. همین یه جفت نعلین پیش من از امارت بر شما دوست داشتنی تره، مگر اینکه حقی را اقامه کنم یا باطلی را دفع کنم. این میگم هدفه، یعنی این آنچه به زمامداری، کارگزاری، پست، مقام ارزش میده در اسلام این است که بشه از این طریق حق رو احقاق کرد و باطل رو دفع کرد. خیلی تعبیر عجیبیه. امام علی علیه السلام به اشعث ابن قیس که نماینده خود امام در آذربایجانه، ببینید قلمرو حکومت اسلامی اون وقت چقدر گسترده بود، شب عرض کردم یه سرش به اهواز و حالا هم نماینده‌ای داره در آذربایجان، یه نامه به ایشون می‌نویسه. در ابتدای نامه، شما نامه رو تو نهج البلاغه صفحه 366 میتونید ببینید، نامه پنجم، در ابتدای نامه می نویسد که ان عملک لیس لک بتعمه ولکنه فی عنقک امانه. پست برای تو تعمه نیست، بر گردن تو امانته. تعبیر لطیفیه، منتها حقیقت قضیه این است که ما امروز این حرفا برای ما بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرده، یعنی کمتر کسی رو شما پیدا میکنی که به این حرفا اعتقاد داشته باشه. فلذا میبینی برای رسیدن به همین موقعیت ها چه اتفاقاتی میفته، چه رقابت های منفی، چه زیراب زنی ها، چه هزینه های سنگین برای این که طرف به این موقعیت برسه، و اگرم رسید. من دیشب عرایزی رو مطرح کرده بودم و امشب هم مطالب دیگه میخوام عرض بکنم. امیدوارم که انشاءالله سوء تفاهم ایجاد نشه و شما تو ذهنتون دنبال مخاطب حرف من نگردید که فلانی منظورش از این جمله چی بوده، از آن جمله چه بوده. حقیقتا من غرض سیاسی خاصی رو دنبال نمی کنم با این عرایزم، یه درد دلهای اجتماعی، انتظارات خودمونو از نظام و مسئولی نظام، نظامی که دوستش داریم، نظامی که هممون براش هزینه کردیم، بازم حاضریم هزینه بکنیم، میخواییم بمانه، و چون میخواییم بمانه داریم این مشکلات رو میگیم. مردم هم از ما روحانیون انتظار دارند که زبان گویای مطالبات اونها باشیم و بارها شکایت میکنن که دیگه چرا شما هم چرا محافظه کار شدید، شما چرا مشکلاتو نمیگید. فلذا من سعی میکنم با ادب و نزاکت آنچرا که به نظرم جز مشکلات خدمتون عرض بکنم. حقیقتا درد دلهاییست که به نظر ما، حالا من هرچند ادعایی ندارم ولی همچین بیخبرم نیستم. به نظر من این مشکلات ناشی از این است که برای رفعش اراده‌ای وجود نداره و الا مشکلاتی نیست که نشه حلش کرد. خلق شما رو تنگ میکنم. واقعا برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران هست که 11 میلیون خورده مجرد تو سن ازدواج داشته باشه. آمارهای رسمی دیگه، بالای 11 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ما تو سن ازدواج نمیتونن ازدواج کنن، اغلبشون هم نمیتونن. موانعی سر راه ازدواجشون وجود داره که از قضای موانع رو خود مدیران، دولت، مسئولین باید هم. مثلا بحث نظام وظیفه. باور کنی رفتم تو کمیسیون فرهنگی مجلسم، تا اونجا من رفتم پیگیری کردم که بابا بیایید این سرباز متأهل خدمت سربازیشو کاهش بدید، کم با کمتر کسر خدمت. حقوق این سرباز رو لااقل افزایش بدید. حقوق سرباز متأهل با مدرک لیسانس، اینجا سرباز هست خودش بگه چقدره، زیر 200,000 تومان احتمالاً دیگه، درسته؟ بله 250,000 تومان. سرباز به خود من میگفت ازدواج کردم و به شدت پشیمانم، دارم به هر کس میرسم میگم ازدواج نکنید. چرا؟ میگفت قبل از اینکه بیام خدمت کار میکردم تو تهران، 2 میلیون تومان در میآوردم، 1.5 کرایه خونه میدادم، با 500,000 تومان بخور و نمیر. میگه اومدم خدمت درآمد ندارم، مجبور شدم خونه اجاره ای رو پس بدم، همسر من یه هفته خونه باباشه، یه هفته خونه من در بدره. کشور فقیری که نیستیم که. حدود 3 میلیون زن بیوه یا مطلقه در ایران داریم. کی باید بره اینا تلاش بکنه؟ و مشکلاتی که شما کمتر از من دغدغه مسائل رو ندارید. در کنار این مشکلات، توجیه این که ما کمبود داریم رو مردم باور نمی کنن. چرا؟ چون گزارش های رسمی از حیف و میل ها و مسائل این چنینی، ولی اگه نباشه برای همه نیست. و مردم اتفاقا در شب می گفت بلای عمومی رحمت دیگه، یعنی وقتی نیست برای همه نباشه. فلذا این که ما بخوایم مقایسه بکنیم خودمون رو با اون روش حکومتی که امیرالمومنین یا حضرت سید الشهدا وعده‌اش رو داد، به قول ما طلبه ها این قیاس مع الفارقه، باید بگیم ما داریم سعی میکنیم اون بشه. چند سال پیش یکی از دولت ها رو یکی از عزیزان مسئولین تراز بالا دولت کریمه خطاب کرده بود. دولت کریمه تعبیری است که در دعای افتتاح دیگه، خطاب به دولت امام زمان، اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و به حل اسلام. خب مگه میشه دولت های بشری با همه ضعف و ناتوانی و بخشی هم نقاط قوت مقایسه کنیم با دولت کریمه امام زمان؟ یا اونو سطحش خیلی پایین آوردیم یا این رو خیلی بالا بردیم. دولت کریمه امام زمان چطوره؟ سیره حکومتی امام زمان سیره حکومتی امام حسینه. سیره حکومتی امام حسین خودش فرموده که من به سیره جدم و پدرم حرکت میکنم. بی روش دارن، تفاوتش گاهی در اختزاعات زمانه. ببینید عزیزان، نامه نوشته آقا امیرالمؤمنین به زیاد ابن ابی. شاید توی فضاهای مجازی شما این سوال رو ببینید، زیاد ابن ابی پدر همین عبیدالله ابن زیاده. میگن چرا امام علی به او پست داده؟ تاریخ از زیاد ابن ابی تا زمانی که امام زنده بود خیانت نقل نکرده. تا زمانی که امام زنده بود به امام وفادار بود. بعد از شهادت امام رفته به سمت معاویه و به معاویه هم وفادار بود. حالا حداقل تا زمان امام از ایشون هیچ خلافی خیانتی. خلاصه ایشون استاندار امام علی علیه السلام توی فارسه. امام ایشون رو پست داده ولی تحت نظارت شدیدش قرار داده که دست از پا خطا نکنه. فعلا طبع انسان زیاده خواهه. شما رو نمیدونم، بنده که اینطورم، اگر مراقب من نباشن ما تو کشورمون بعضی جای شما بریم، مثلا بریم دانشگاه، روی در آسانسور دانشگاه نوشته آسانسور به دوربین مداربسته مجهز می باشد، چون میخوام به طرف بگن تو زیر نظریه. اون خدای متعالی که ما تحت نظارت او هستیم، اون اعتقاد قدری ضعیف بشه یا آدم غفلت کنه اتفاقاتی میفته. باید نظارت باشه، دستگاه نظارتی باید جدی باشن. امام به ایشون نامه نوشته، گفته به خدا قسم، قسم صادقانه ای، اگه به من خبر بدن که در اموال مسلمانان خیانت کردی، شیئاً صغیراً او کبیراً، کم یا زیاد، چنان بر تو تنگ میگیرم که در خرج زن و بچت هم بمانی. نامه امیرالمومنین. آدم نمیتونه درک کنه مقامات دستگلهای آنچنانی به آب دادن برای حفظ آبروی اونها اسماشونو با حلوف عرفبا، درسته؟ ولی یه شهروند معمولی اگر دستگل با آب بده 23 با تصویر چهرش نشون میده. دیشب خوندم آقا امیرالمومنین در مورد ابن حرمه ناظر بازار اهواز فرمود اعلان عمومی کن که هر کس از دست این شاکیه، این آدم حقشو بالا کشیده، دادشو به ستانی. آبروداری آخه یه حدی داره دیگه. دیگه حالت مردم هم زرنگن، میرن دنبال این حروف الفا که مثلا این فرد کیه. ولی روش اداره کشور در بعضی موارد واقعا به لحاظ شرعی قابل دفاع نیست. عرض کردم سواد زیادی ندارم، ولی یه چیزایی میفهمم، یه چیزایی حالیمه. مقایسه میکنیم با اون چه که در، تشکر میکنیم از مقامات قضایی به خاطر اقتدارشون، ولی گلایه هم داریم. ببینید من یه نمونه میگم بهتون. من فکر میکنم تا اونجایی که اطلاعات من میگه، روش ما در برخورد با مشکلات اجتماعی از نوع روش برخورد با معلوله. ریشه و علت رو رها کردیم، با معلول، با ساقه داریم مقابله میکنیم، فلزا نتیجه نداره. چطور؟ مثلا من آوردم اینجا، اگر عزیزان خواستن نگاه بکنن، کافی جلد 7 صفحه 265. مخصوصا بعضی از عرایزم شادی خورده سنگین باشه، من با سند عرض میکنم، با مأخذ که مستند باشه. اینجا نوشته که ان امیر المؤمنین اتی به رجل عبث به ذکره، یه مردی روی جوانی را بردن پیش امام علی، یه کار غیر اخلاقی کرده. من از ترجمه این جمله معذورم، یه کار منکراتی کرده با خودش. حالا ترجمه هست دیگه، خود ارضایی کرده. همین امام فضرب یده حتی احمرت، امام دستشو زد تا قرمز شد، یعنی تعذیرش کرد. ولی ثم زوجه من بیت المال، بعد از بیت المال هزینه ازدواج این جوان رو پرداخت کرد. دقت کنی چه عرض میکنم. ببینید ریشه این کار این جوان چه بوده، چرا همچه کاری کرده. تو سنی بوده که نیازی داشته، نتونسته نیازش رو از مسیر طبیعی تامین کنه، رفته به سمت خلاف. امام به خاطر خلاف اونو تعذیر میکنه، ولی برای اینکه دوباره این کارو نکنه، از بیت المال هزینه ازدواج این جوان نیازمند رو تامین کرد. اما نیروی انتظامی محترم بیاد یه جوان رو به خاطر خلاف شلاق بزنه، رهاش کنه، خود دوباره دو روزی این کارو میکنه، چون هنوز گیر اصلی باقیه. من یه مطلبی رو چند وقت پیش توی برنامه زنده تلویزیونی گفته بودم. از در صدا و سیما اومدم بیرون، یه پدر بزرگواری گویا دیده بود تا به من رسید، خیلی مورد ملاتفت، احسن، دست درد نکنه. چی گفته بودم؟ حدیث موسی بن جعفر رو خونده بودم که امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که مرد برای اداره خانواده تلاش کنه، اگه درآمدش کافی نبود قرض کنه، اگه عمرش کفاف نکرد قرض رو ادا کنه، امام مسلمانان باید دین او را بر عهده بگیره. این حدیث موسی بن جعفر خونده بوده. هزاران پیامک از گوشه و کنار میاد، اون یکی میگه که من مادر 3 تا بچه‌ام، شوهرم زندانه، صابخونه چنین کرده، بانک فشار آورده، فلان، التماس میکنه، قسم میده تو رو خدا بخونه تو تلویزیونی کسی پیدا بکنه مشکل بارو پیدا کنه. به خدا انتظار ما از حکومت اسلامی چیزی دیگه ای بوده، نه این. دور هم جمع میشیم سیره حضرت سید الشهدا رو بخوانیم، برای همین که بگیم میخوایم اینطوری باشیم. تلاش هایم که میشه داریم قدر میدونیم، دعا میکنیم برای زحمت کشان، ولی برای کسانی که قصور میورزن اعلام میکنیم، نمیگذاریم به خدا. یه روزی باید به خاطر این چیزا دارم پاسخ بده. فراوانه. من نمونه ها رو بخوام براتون عرض بکنم، خیلی باید معطلتون بکنم. مثلا ملاحظه بفرمایید، کجا میشه این نمونه رو پیدا کرد که اون وقت ما الگوی حکومتیمون رو از غرب بگیریم؟ الگوی حکومتی رو از غرب بگیریم. دموکراسی یک مدل حکومتی است که از اون ور اومده. خودمون حکومتمون، نظام امامتمون جوابگو نیست. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 152 این ماجرا رو نوشته. دیشب من یک اشاره‌ای کرده بودم. خزانه‌دار امام علیه السلام، شخصی به نام علی ابن ابی رافع، میگه که دختر علی، اسم دخترم نیاورده، یکی از دختران امام علی، قطعا زینب کبرا نیست، چون اون شأنش خیلی بالاتر از اینه که همچه کارهایی بکنه. دختر امام علی آمد از من به خاطر عید قربان که چند روز دیگه است، یکی از گردنبندهایی که تو خزانه مسلمانان به عنوان غنیمت جنگیه، آریه مضمونه خواست. عزیزان، آریه مضمونه یعنی چی؟ آریه به چیزی میگن مالی که شما میگیری استفاده کنی و پس بدی، اینو بهش میگن آریه. مثلا میری به همسایت میگی آقا بیلت، انبر دستت، آچار تو به میدی، میبره استفاده میکنه، به این بهش میگن آریه. مضمونه یعنی کسی ضمانتش هم کرده که برگردونی. دختر علی ابن ابی طالب آمده از خزانه مسلمانان، از خزانه دار، گردنبندی را برای که روز عید قربان استفاده کنه آریه گرفته با ضمانت، یعنی کسی ضمانتش هم کرده. اتفاقی امام علی دخترش رو با این گردنبند به گردن دید. به ابو رافع دستور داد همین امروز بگیر و برش گردون سر جاش. فرده من یومک، همین امروز. و ایاک ان تعود لمثل هذا، هشدار میدم این کارو دوباره نکن، و الا مجازاتت میکنم. دختر من سزاوارتر از هر کسی است که اگر خلاف کرد مجازاتش کنم. اگر نبود که این گردنبند را آریه مضمون گرفته بود، دختر من اولین زن هاشمی بود که من دستشو میبریدم. عجب تعبیری. حقیقتا این الگو نمیتونه باشه اون وقت ما بخوایم مدل حکومت رو از دنیای غرب بگیریم. عبارتش اینه: اذن اول هاشمیت قطعت یدها فی سرقه. اگه نبود که آریه و ضمانت، اولین زن هاشمی بود که دستش توسط من قطع میشد. دختر گلایه کرد، گفت انا ابنتو، که من دختر تو هم، بزعتم من که جگر گوشتم. این تعبیر دخترش. امام فرمود دخترم، آیا سایر زنان مهاجر هم مثل تو میتونستن از این گردنبند در روز عید استفاده کنن؟ معلومه که از سید الشهدا اعلام میکنه 72 نفر باشن، خودش داره میگه من رام همونه. معامله گری در سیره اهل بیت نبوده به خدا سر این قضایای دنیا. جالبه، من همین امروزم فکر کنم تلویزیون پخش کرده، وقتی برای دختر حضرت زینب برای یزید خواستگار کرده بودن، خواستگار میاد تو جلسه مروان میگه که با این ازدواج اختلاف بنی هاشم و بنی امیه هم حل میشه. حضرت سید شادون فهم میگه اختلاف ما سر دنیا بود که با این چیز حل شه، نه اختلاف ما این چیز حل نمیشه. به امام علی گفتن آقا تو اوایل زمامداریته، به فلانی و فلانی فعلا بذار باشه، بذار کارات بگیره، پایه های حکومتت محکم شه، بعد ازلش کن. فرمود یه روز اینا باشن من در گناهشون شریکم. حاضر نشد حتی یک روز کسی بر سر کار باشه. یه ماجرایی رو نقل کرده ان حقیقتاً عبرت آموز، حقیقتاً عبرت آموز. من اینا براتون عرض میکنم برای عزیزانی که با سندشون میخوان، در مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحه 147. یه مردی هست اسمش هست نجاشی، آدم شاعره. کارش این بوده سربازان امام علی پیروز میشدن در شأن اونها شعر، مثلا یه جوری بگم آهنگران انقلابه. کلا کارش این بوده تو جنگ ها، توی به اصطلاح جهاد نوحه میخوند، سرود، شعر، تشویق، دشمن شکست خورده رو مورد تمسخر قرار میداد تا روحیهشون خراب شه. یه همچه آدمی نجاشی، نجاشی شاعر، یه دست گل به آب داد. دست گلش چه بوده؟ کار کوچیکم نکرده، روز ماه رمضان شراب خورد. هر کسی ممکنه لغزش داشته باشه. روز ماه رمضان شراب خورد، گزارش به امام دادن، امام تیمی رو فرستاد، خونه رو محاصره کردن، اینو بازداشت کردن. 80 ضربه شلاق زد، فردا هم اووردش 20 ضربه دیگه هم شلاق زد. حد شرابخوری چند ضربه است عزیزان؟ 80 ضربه، درسته؟ خود طرف اعتراض کرد آقا 80 تا دیروز زدی، 20 تا امروز برای چیه؟ فرمود اون 80 تا برای اینکه شراب خوردی، 20 تا به خاطر اینکه ماه رمضان این کارو کردی، حرمت ماه خدا رو شکوندی. من ازش اینجوری میفهمم آدمی که جرمی مرتکب شد مجازات جرمش رو تحمل میکنه، ولی اگر یک قداستی رو شکست، مگر این بیان قرآن نیست که به همسران پیغمبر میگه که شما اگر گناهی بکنید برای گناه شما مجازات دو برابریه؟ چرا؟ چون اولا کار خلاف کردید، ثانیا احترام پیغمبر رو شکستید. به نظر شما یک مسئول تو کشور ما خلاف بکنه مجازاتش خفیفتره یا باید سنگین‌تر باشه؟ چرا؟ چون آبروی نظامو برده دیگه. بین و بین الله شما قضاوت کنید. همینطوره به مصلحت اندیشی های ساختگی الله زده 100 ضربه. طایفش اعتراض کردن، گفتن آقا این که خودمونه، تو کوچیکمون کردید، مثل این که پیش تو دوست و دشمن فرق نمی کنه. امام اون آیه را خواند انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. شبانه نجاشی شاعر اهل بیت، اون قیاس کردم آهنگران انقلاب، قیاس غلطی است، باب تشبیه مرد بزرگوار کجا و این کجا. شبانه این مرد با یکی از بزرگان طوایفش رفتن به معاویه، از فردا برای معاویه شعر میگفت، تو تاریخ هست. حالا ما چه کنیم اگر یه آدم دوست، آدم صاحب خدمات دست گل به آب داد، بگیم که به خاطر خدماتش؟ این روش حکومتیه. سعی کردن، تو عرض کردم از سید الشهدا موفق نشد. امیر المؤمنین تصویر رو از روشش به نمایش گذاشت و حضرت سید الشهدا فرمود که من همین راه رو میخوام برم. خب فرصت نیست من جنبندی کنم و انشاءالله یکم مقتل هم بخونم. اگر ما بخواهیم این روش حکومتی رو عملیاتی بکنیم، نیاز به یک سری بسترسازی های، نیاز به یک سری مقدماتی، کنار گذاشتن ملاحظات و تو خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک تعبیر جالبی داره. من گاهی تو شهرمون مثل شماها میبینیم مثلا یک کسی مسئول میشه، بعد در و دیوار شب پلاکارد مینویسن برای اون شخص انتصاب شایسته، دیدید دیگه درسته؟ این گویا زمان امام علی هم یه شکل دیگه ای رایج بوده. امام علی میگه یتقارضون الثناء، اینا به هم دیگه حمد و ثنا قرض میدن. یعنی اینجا یه پلاکارد مینویسه، فردا متوقعه، درسته؟ یکی از عزیزان و جوانای خوب دیشب فرمودن که اگر کسی برای به دست آوردن یک موقعیتی که فکر میکنه لیاقت این کار رو داره لاویگری کنه اشکال داره. من بهش عرض کردم اگر به یک کسی رو بندازه و اون کس این پست رو بهش بده، فردا ازش توقع نداره؟ اگه توقع نداره خیلی خوب. علی ابن یقطین در دستگاه حکومت جور با اذن امام برای اینکه هوای فقرا و ضعفا رو داشته باشه، ولی اگه آدم قراره مثلا با حمایتی که دیگه بره توی موقعیتی، بعد اون طرف که حمایت کرده مطالباتش رو بعد از اون، این با سیره حکومتی نمیسازه. نمونه های دیگری هم هست اگر عمری بود توی فرصتی باز به عرض شما خواهیم رسون. تأکید میکنم هدف ما از بیان این مشکلات طرح مطالبات از بعضی از مدیران میانی. یکی از عزیزان دیشب یه مطلبی رو مطرح کرد بعد از مراسم تو حیات که من عرض کردم یه توضیح خواهم داد، و اون این است که بعد از ماجرایی که دیشب من اشاره کردم که سوده همدانی رفته پیش امام علی علیه السلام و بعد امام علی حکم عزل اون مدیر خاطی رو نوشت و داد به شاکی، میخواست مقایسه کنه که پس چرا مثلا رهبری در مواجهه با مدیرانی که چنین کوتاهی‌هایی دارن از همین روش استفاده نمی کنه. من یه توضیح رو خدمتتون عرض بکنم که میان نظام سیاسی که ما ازش به نظام امامت تعبیر میکنیم با نظام سیاسی که الان در ایران طراحی شده و داره اجرا میشه تفاوت وجود داره. الان تفکیک قوا وجود داره، اختیارات مسئولین کاملا تفکیک شده است و شما شاهد هستید در سالهای گذشته که گاهی رهبری در یک حوزه یک مسئولی رو میخواست بذاره کنار، یا وقتی کنارش گذاشتن میفرمون صلاح نیست، چه اتفاقاتی افتاده. من نمیخوام با یادآوری اون خاطرات تلخ احیانا طعنه به کسی بزنم. ببینید حرف این بوده، اون مسئول میگفت این جز اختیارات منه، برای چی دخالت کردی؟ امام علی علیه السلام مدیران خودش منصوب میکرد، هر وقتم میدید تخلف کرده به راحتی میذاشتش کنار. نظام سیاسی که ما طراحی کردیم تو قانون اساسی کار به خوبه بدش ندارم، من میخوام از واقعیتی حرف بزنم. الان یک مسئول با یک فرایند خاصی میاد سر کار، مثلا با انتخابات مردم، یا اون کسی که رأی مردم رو داره یک وزیری رو بهش حکم میده. شما بگید برای اینکه یک وزیر ضعیف عوض بشه تشریفات حقوقیش از نظر قوانین ایران چیه؟ اون کسی که اینو منصوب کرده برش داره، یا نمایندگان مجلس فعال باشن به قول امروزی یا اکتیو باشن، یعنی بیان طرح بیکفایتی، طرح مثلا ضعف و انفعال اون وزیر رو، این اختیار رو دارن. ما متاسفانه اینجا شاهد معاملاتی که بین تعاملات و من نمیخوام خیلی بازش بکنم چون همکاری مختصری دارم، به چشم خودم دیدم وزیری که مثلا مورد سوال قرار گرفته، یه دفعه میبینی که نامنگاریایی و نمیدونم مثلا امتیاز دادنهایی بنم مثلا 20 تا امضا داشته، بعد از مدتی میبینی که این امضاها هی تعدادش کم شده. درست میگم یا نه؟ مثلا فرض کنی 30 تا امضا لازمه برای اینکه این وزیر استیضا بشه، یه دفعه میبینی امضا رسیده به مثلا زیر 30 تا، دیگه نمیشه کارش کرد، کافیه یکی از اونا رو بشه بخری، یا حداقل مثلا یه واسطه قانع کننده که طرف فکر کنه که دیگه مثلا ایناست، ما درد دلامون ایناست. شما اون ببینید عزیزان، اینه که بازم میگم درد دله. قانونی که برای جوانان تصویب شده بود سال 84، سه تا دولت اومده رفته اجرا نکرده، آیین‌نامه‌ش هم نوشته نشده، مجلس یک بار هم توضیح نخواسته، یک بار هم توضیح نخواسته. بنابراین ما از بعضی نماینده‌ها گله داریم، از بعضی مدیران اجرایی گله داریم. این که رهبری، من اگر فرصت داشتم اسنادی رو براتون می‌خوندم، پشت پرده گوش خیلی ها رو میپیچونه، ولی مستقیما بخواد ورود کنه فردا میان همین گروه ها احزاب. آقا اتفاقا اصرار امام و مراجع بر سر ولایت مطلقه فقیه همینه، یعنی دادن یک اختیاری به عالی ترین مقام که ما ازش به ولی فقیه تعبیر میکنیم، که اگر مدیر ضعیف بود بتونه راحت بذاره کنار، ولی در شرایط فعلی تو پیچیدگی‌هایی قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید، من دارم به صورت فرض حرف میزنم، برای اینکه فلان مسئول کنار گذاشته بشه دو تا راه پیش بینی شده، یا دیوان عالی کشور حکم محکومیت قضایی صادر بکنه، یا بیش از دو سوم نمایندگان مجلس رأی به بی‌کفایتیش. دارم الان فرض حرف میزنم، واسه ذهنتون سمت کسی نره. فلزا در یک مقطع دینش کدوم از اینا نیست، ناچار شدن تحمل کنن. بنابراین اگر کسی تو ذهنش اینه و میخواد این انتقاد را جهتگیری بکنه، من توضیحاتم اینه و برداشت من اینه که شرایط حقوقی کشور ما این راه رو بسته نمیذاره. درست و غلطش باشه برای یه وقت دیگه. فرمودن امشب به جناب علی اکبر علیه السلام و به نام ایشون و برای ایشون یه ذکر توسلی باشه. من یه اشاره کوتاهی عرض میکنم و جلسه رو واگذار میکنم. مکرر شنیدید دیگه، بلدید همتون. انقدر به لحاظ سیما و به لحاظ اخلاق و به لحاظ نوع حرف زدن به رسول خدا شباهت داره که حضرت سید الشهدا می فرماید که هر وقت مشتاق دیدار رسول خدا بودیم به علی اکبر نگاه می کردیم. این جوان برومند، شبیه ترین انسان ها به رسول خدا، گویا پسر بزرگ سید الشهدا هم باشه، علی اکبرش نامگذاری کردن. این که عرض میکنم گویا، چون یه اختلاف نظری بین تاریخ نویسان وجود داره که پسر بزرگ سید الشهدا امام سجاد بوده یا علی اکبر. هرچه هست، اول شهید از خاندان بنی هاشم جناب علی اکبره. ببینید اینجا هم حضرت سید الشهدا ابتدا از بچه های خودشون کرد، نه اینکه بچه‌هاشو بذاره آخر. وقتی به بنی هاشم نوبت رسید، اول شهید بنی هاشم علی اکبر. من یه تکه‌هایی از مقتل رو میخونم و از باز کردن بقیه قسمت‌ها پرهیز میکنم روی ملاحظه. این جوان داره میره میدان، بسیاری از مقتل نویسان نوشتن حضرت سید الشهدا از پشت سر یه نگاهی به این جوان کرد. تعبیر سید ابن طاووس اینه: فندر ندر آی سنمن، یه نگاه مأیوسانه ای به قد و قامت این جوان خودش از پشت سر انداخت. کوتاه کنم مقتل رو، طولی نکشید. آقا ابی عبدالله خودشو به بالین این جوان رساند، خاک و خون از سر و روی علی اکبر پاک کرد، سرش را به آغوش گرفت. معمولا هر پدری انتظار داره در حال احتضار سرش بر زانوی پسرش باشه، اینجا قضیه به عکس شده. آقا ابو عبدالله کنار بدن غرق به خون علی اکبر نشست. سه تا جمله مقتل نویسان دارن قبل از اینکه علی اکبر به زمین بیفته. به باباش گفته بود پدر جان تشنه هستم، هل من شربتن، یه جرعه آبی هست. ابی عبدالله به پسرش فرمود پسر جان صبر کن، به زودی از دست جدت سیراب میشی. بعضی از نویسندگان و تحلیلگران از یه جمله ای از علی اکبر استفاده کردند که این عزیز، این جوان تو همین دنیا قبل از قبض روح از دست جدش رسول خدا سیراب شد. چرا؟ چون صدا زده بود ابتا هازا جدی رسول الله، قد سقانی به کأس لازم ابعده. پدر جان این جدم رسول خداست، جرعه آبی به من نوشان که هرگز تشنگی بعدش نخواهد بود. دلی داشت ابی عبدالله کنار بدن غرق به خون علی، دستی بر کمر گرفت و فرمود علی جان علی الدنیا بعدک العفا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات الله.